محترم شما.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. این نگرانی وجود داره که سفید بالک‌ها وارد شدن. اول اینکه تکذیب شده. شما هم این تکذیب رو تایید می‌کنید یا اینکه نه این تکذیب رو تکذیب می‌کنید؟
بله بله تکذیب می‌کنم بنده.
پس وجود نداره. همچین خبری صحت نداره.
نه وجود که داره و اینکه طغیان کرده باشن و برای مردم
مزاحمت
ایجاد کرده باشن به این شکل وجود نداره.
چند سال پیش بود که ما در سطح شهر یعنی موج می‌دیدیم، حتی در مثلا تاکسی که نشستیم در حال حرکت اینها وارد می‌شدن و در این حد که می‌گفتن ماسک
سالهای بین 93 تا 97-8 خب 98 و 97 خیلی زیادتر دیده می‌شدن.
آیا دلیل خاصی داره که الان وجود نداره یا اینکه نه دیگه اصلا به این سمت میل نمی‌کنه؟
به اقداماتی که شهرداری انجام داده، مبارزاتی که انجام داده، هم فیزیکی هم مبارزاتی که حالا در مورد موضوعات بیولوژیکی شاید بهشون بگیم یه مقدار کار کردن، چون حالا شهرداری که از جنس آفتکش و سم استفاده نمیتونه بکنه، ولی به حال اقداماتی که همکار من تو شهرداری میکنن باعث شده که این مقدار کمتر بشه. یه بخشی بس تغییرات اقلیمی هستش که اگر ما حالا زمستانهای خوبی داشته باشیم این مقدار سرد باشه تمام آفات کمتر میشه.
خب یه نکته که میتونم بهش اشاره کنم، چند وقت پیش توی برخی از معابر تهران میدیدیم که همکاران شما در حال مثلا از نمیگیم از بین بردن، ولی درختان بعضی از انواع گونه های درختی ما در حال حالا خشک شدن بودن. همکاران شما وقتی ما پرسیدیم گفتن که این نوع گونه مثلا مثل اگر اشتباه نکنم عقاقیا در کل تهران در حال از بین رفتن هست و باید برداشته بشه و کاشته نشود، در حالی که ما سالهای گذشته دههای گذشته در شهرداری تهران می‌دیدیم که اتفاق داره می‌افته و بیشتر رو آورده بودن به کاشت این گونه. حالا از این گونه دو سه تای دیگه هم هستش، راجع به این موضوع ابراز نظر می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. این که ما تغییرات اقلیمی داریم و گرمایش زمین ایجاد میشه و قول معروف شاید بعضی از گیاهان با این قول معروف تنش‌های گرمایی نتونن سازگار بشن، خب این اتفاق می‌افته و اون گونه شاید باید جایگزین بشه به نسبت گونه های مقاومتر و بومی. گونه هایی نباشه که حالا گونه غیر بومی باشه، خودش مزاحمتی برای طبیعت داشته باشه و محیط زیست. از این روش ها استفاده میشه.
خب پس این سوال پیش میاد که چرا بفهمید
گاهی هم بعضی از درختان مثل همه موجودات ها موجودات دیگه هم طول عمری دارن دیگه. اون طول عمرشون از بین رفته، یه آفتی داره که منتشر میشه نسبت به قول معروف گیاه همجواره. چون اینجوری نیست که ما یه گونه رو تو یه منطقه خاص برمل تکثیر پیدا کنیم. این همزیستی همه گیاهان هستش که محیط زیست رو پایدارتر میکنه. امکان داره که همکار من جایگزین کنن، همکار من در سازمان بوستان‌ها یک نوع گیاه خاصی رو در یه منطقه خاص به یه علت خاصی. اینجوری هستش که ما گزینشی بریم یه گونه رو تکثیر کنیم کامل و بگیم واسه تا سر یه مکی رو از یه گونه خاصی بکنیم.
آیا ممکنه که مثلا پس تکثیر میکنید همچین چیزی هم رد میکنید که نیستش که شما سراغ یه گونه خاص برید ترویج کنید در کل سطح مثلا تهران، یا اینکه نه یک روزی بیایم بگیم نخوا حالا رویه عوض شده و جواب تحقیقات چیزی دیگه؟
اونهایی که گونه بومی تهران هستن
مثل...
و با شرایط اقلیمی امروز سازگارتر هستن میشه تکثیر کرد و بقیه رو باید ببینیم که اون منطقه خاصی که هستش مثلا میدونگاه خاصی هستش، پارک خاصی هستش، گونه های اطراف اون گونه چی هستش. اینجوری نمیشه بگیم یه گونه رو توصیه کنیم یه نسخه واحد برای کل تهران و همه نقاط. شما از شمال تهران
بله.
از شمال تهران تا جنوب تهران شاید آب و هوایی و توپوگرافی متفاوتی دارید. بله. بارش در شمال تهران نزدیک 500 میلی‌متر، در جنوب تهران تو دشت تهران 150 میلی‌متر. گرما بین 10 تا 15 درجه فرق میکنه در شرق و غرب. هر نقطه بعد بررسی بشه و بر اساس اون نقطه‌ای که دارن این اتفاقات عمل بشه.
درباره آبیاری و این الگوی آبیاری باید از شما سوال بپرسیم، ببینیم سراغ قسمت دیگه.
دوستان سازمان بوستان ها مسلط هستن. اگر که سوال عمومی باشه.
آره سوال خیلی عمومی هستش. ما در شرایطی که در حال تدوین الگوی مصرف بهینه آب هستیم، در شرایطی که خیلی از افراد انگشت اتهامشون رو به سمت مصرف کننده میبرن که در حال مصرف حالا یومیه آب هستش، حالا آب شوربی که در تهران میدونیم که بیشتر آبی که جریان داره آب شورب هستش.
بله.
ولی میبینیم که در سطح شهر تهران آبیاری ها به گونه جدا افراطی هستش. احتیاجی نیست که من بگم مثلا در اتوبان همت، در اتوبان فلان، در اتوبان حکیم یا هر اتوبان دیگه دارم میبینم گاهن آبیاری چمنی که در خیلی از قسمت ها دیگه اصلا پرداخته بهش نمیشه، ما داریم چمن میکاریم، این هم به صورت افراطی آبیاری میکنیم، در این حد که به سبکی آب در سطح اتوبان ها جمع میشه که بزرگراه ها جمع میشه که تو زمستان اینقدر آب گرفتگی ما نداریم. این باید. سطح هدر رفت و چجور باید
حالا به هر موقع که همشهری های ما دیگه موردی اینچین دیده باشن حتما میتونم به سامانه های
زیاد من شخصا بگیرن. به خدا اینقدر زیاد میبینم که دیگه از تماس گذشته جناب.
ما همین کار رو میکنیم به حال به سمت این باید داریم که آبیاری هوشمند باشه. ما دونه دونه مناطقم دارن به این سمت میرن که آبیاری هوشمند انجام بدن، سیستم‌های هوشمند داشته باشن که حالا با دستگاه و با دست و کارگر نباشه که این اتفاقات بیفته. گاهی خب بالاخره کارگر پیمانکار هستش، رها میکنه میره، نظارتی متوجه بشن، همکار من با اون نظارت متوجه بشن، یه زمانی میگذره و مورد اعتراض شما و شهروندهای محترم هستش. در حال به سمت این باید بریم که ما از منابع آبی جدید استفاده کنیم که شهرداری داره این کار میکنه، خرید پتاب، استفاده از آبای سطحی که داره از شهر تهران میره، داریم مقدماتش انجام شه. مثلا یکی دو تا نقطه رو انتخاب کردیم در منطقه دو و منطقه پنج، این اتفاق میفته که ما بتونیم از پسباب تصفیه شده تصفیه خونه های شرکت آب و فضا رو استفاده کنیم که از منابع زیرزمین کمتر استفاده کنیم. منابع آب شرب تقریبا میشه گفت صفر هستش، یعنی ما هیچ جا پارکی نداریم که بریم از آب شرب شهری استفاده کنیم، نه برای ما میصرفه نه درست هستش که اتفاق بیفته.
متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که همراه ما بودید، آرزو موفقیت اینجا رحمتی، صبح بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. اما میریم سراغ بخش بعدمون، معرفی کتاب.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در رادیو گفتگو به دغدغه های مختلف میپردازیم. توی صحبت قبلیمون بنا به هفته محیط زیست بودن پرداختیم به موضوع محیط زیست، دغدغه های محیط زیستی که از طرف شما شنونده ها مطرح میشه. اما میخوایم بریم سراغ بحث جذاب معرفی کتاب، هم صحبت بشیم با میهمان گرانقدر و خوب منتکار، خانم مینو حساسیان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام از من جناب هاشمی خدمت شما و شنوندگان خوبتون، امیدوارم که روزتون به خیر و عافیت باشه، روزی سرشار از آرامش و نگاه زیبای خداوند داشته باشه.
انشاءالله شما هم همینطور، شروع هفتهتون پر از شادی باشه، پر از برکت باشه و پر از سلامتی باشه. بفرمایید برای ما چه در نظر گرفتید؟ منتظر معرفی هستیم.
در خدمتون هستم. دو بیتی از مولانای جان تقدیم شما خوبان میکنم. ای در دل من میل و تمنا همه تو، من در سر من مایی سودا همه تو، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. به نام حضرت عشق، به نام حضرت دوست، به نام خدا. امروز دوشنبه 16 خرداد مصادف با سالگرد مراسم و تشییع پیکر امام خمینی از مصلی تهران تا بهشت زهرا می باشد، تسلیتی مجدد به همه هموطنان گرامی دارم. همچنین امروز روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام می باشد، جایگاهشان در پیشگاه حضرت حق باد و یادشان را گرامی می داریم. من طبق معمول خدا را سپاس می گویم که امروز هم لایق خدمتگزاری به شما خوبانم. امروز با معرفی کتاب اطراف ما نوشته مریم یوسفی در خدمتان هستم. این کتاب در دستبندی کتاب‌های روانشناسی قرار دارد و در انتشارات نظری در سال 1400 به چاپ رسیده. کتاب مفاهیم کلی پیرامون اختلال‌های روانشناختی و راهکارهای درمانی را تحلیل کرده. در این کتاب تلاش شده تأثیرات اخلاقی چون افسردگی در زندگی، خصوصاً در روابط زوجین، مورد بررسی قرار داده شود و راه‌های روابط زناشویی موفق را نشان دهد. این کتاب نشان می‌دهد که زن و مرد چگونه در همین زمینه‌ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها در ارتباط با یکدیگر، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق هم با هم تفاوت‌های اصولی دارند. اگر ما به این تفاوت‌ها پی ببریم، به خوبی می‌توانیم یکدیگر را درک کنیم. افسردگی در این کتاب بیماری شناخته شده و ممکن است برای هر کسی در هر مرحله‌ای به وجود بیاید که نیاز به درمان دارد. افسردگی در هر شخص علائم گوناگون دارد. امیدوارم با مطالعه این کتاب بیشتر به خود و روابط خود رجوع کرده و اگر مشکلی در آن پیدا می‌کنیم به رفع و معالجه آن بپردازیم تا زندگی آرام و شادتری را تجربه کنیم. با آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه عزیزان.
سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم حساسیان. روز خوبی آرزو میکنیم تا معرفی کتاب دیگه خودتون بگیرید.
خواهش میکنم، روز شما شنوندگان خوبتونم پر از رحمت و برکت باشه. طبق معمول با سامانه پیامکی 301035 و روابط عمومی 162 برای معرفی کتابای عزیزان با کمال میل در خدمتشون هستم. اگر انتقادی هم نسبت به این قسمت از برنامه هست با دل و جان پذیرا و در رفع آن کوشا هستم.
متشکرم، صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
می‌خوام صبح شما هم بخیر. خدا
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
می‌خوایم درباره فعالیت سامانه کسب و کارهای بخش خصوصی زیر نظر وزارت صمت هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر فردوس حاتمی، مدیریت محترم اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت. خانم حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما یک زمانی وقتی راجع به روز بودن صحبت میکردیم، طبعا نظر و دیدمون میرفت سمت کسب و کارهای بخش خصوصی که تو حوزه فعالیت‌های الکترونیکی مشغول فعالیت هستن. طبعا این فعالیت‌های فیزیکی ما روز به روزم داره کم و کمتر میشه، رسیدیم به نقطه‌ای که فعالیت‌های مجازی، حالا کسب و کارهای الکترونیکی، رونق بیشتری پیدا کردن و باز صحبت میشد که طبعا زیر نظر نهادی باید کار کنن، یک معاونتی، یک ارگان، یک سازمان، یک وزارتخونه. الان میبینیم که وزارت صمت این تولیگری رو پذیرفته، این در واقع مدیریت رو پذیرفته، این ساماندهی رو پذیرفته. درباره این توضیح می‌فرمایید؟
بله، همونطور که مصادر هستین، هر کسب و کار اینترنتی برای اینکه بتونه شروع به کار بکنه و از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنه، حتما باید مجوز این نماد رو از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت بکنه. برای این کار مراجعه میکنه به سامانه این نماد دافایار، اطلاعاتش رو ثبت میکنه و کسب و کارش رو اضافه میکنه، مراحل احراز رو انجام میده و میتونه این نماد خودش رو دریافت بکنه. اگه نوع خدمت و نوع کالایی که در سایت خودش، در کسب و کار خودش ارائه میده مستلزم ارائه مجوز باشه، یک روز حد اکثر طول میکشه که بتونه این نماد رو بگیره و اگه نوع کاری که داره انجام میده حساسیت در ریسک بالایی نداشته باشه، ظرف مدت 2 ساعت میتونه این نماد خودش رو دریافت بکنه.
خب این بحث مجوز هست. این فعالیت ها علی القاعده باید تحت یک مقامی، تحت یک سازمانی حمایت بشن، یا بحث کنترل رو هم داریم؟ اگر تخلفی رخ داد، اگر ضمانتی خواست مصرف کننده ما، خریدار ما، باید به اون قسمت مراجعه کنه. این قسمت کجا هست؟ آیا خود وزارت صمت هستش؟
ببینید، کسب و کار بعد از اینکه این نماد خودش رو دریافت میکنه تحت نظارت مرکز توسعه هست و بخش نظارت پسینی ما اینجا فعال میشه. کسب و کارها به صورت دوره‌ای و به صورت موردی و به صورت سیستمی نظارت میشن. نظارت دوره‌ایشون به این ترتیب هست که در دوره‌های 3 ماهه حداقل یک بار این کسب و کار به لحاظ حالا سایت خودش، مجوزاش و موارد دیگه مورد نظارت قرار میگیره. مواردی که خود مردم اعلام میکنن به ما، ما حتی این راه رو گذاشتیم که مردم اگه مصرف کنندگان اگه در کسب و کار تخلفی دیدن، حتی اگه خریدی انجام نداده باشن، میتونن به ما اعلام بکنن، مراجعه کنن به شناسنامه این نماد و از اون طریق تخلفی که مشاهده کردن اعلام بکنن.
شما شبیه مقام قضایی رفتار میکنید یا اینکه نه ازشون ضمانتی گرفته شده موقعی شروع به کار و سراغ اون ضمانت ها و زنده کردن اون ضمانت ها میرید؟ کدوم از این شرایط
میدید؟ در واقع کسب و کارها که میان در مرحله آخر که همه احرازشون انجام میشه، تعهدنامه ای رو تکمیل میکنن که به موجب اون تعهد میدن کلیه مواردی که در دستور عمل اعطای این نماد ذکر شده رو رعایت میکنن. و حالا هر کدوم اونها رو که رعایت نکنن، ما سطوحی داریم برای تخلفاتمون، سطوحی داریم که بر اساس اونها اقدام میکنیم. بالا کمی سطح تخلف سطح 4 هست، شاید تخلف نگم بهتر باشه، مقایسه از دستور عمل بالاترین سطح سطح 4 هست که اگه از کسب و کار این سطح 4 در واقع دیده بشه براشون اخطار تعلیق ثبت میشه، بهشون اطلاع رسانی میشه که این مورد رو رفع کنن، 72 ساعت بهشون زمان داده میشه، اگه پی 72 ساعت اون رو برطرف نکردن در واقع این اعمالشون تعلیق میشه و بلافاصله بعد از اون خدمات درگاه پرداختشون متوقف میشه.
متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم حاتمی، مدیریت محترم اجرایی نماد اعتماد الکترونیک. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز شما هم بخیر. خدا
در دهه کرامت هستیم و در امروز که با شما صحبت میکنیم، یعنی ششم ذی‌القعده، روز میلاد و بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی هست، حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، و میخوایم یک سفری کنیم به شیراز، هم صحبت بشیم با میهمان گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کرانتری، تولیت محترم آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خیلی ممنون هستم، در خدمت هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این روز میخواییم از شما جویا بشیم و اینکه حتما نائب زیاره ما باشید در آستان مقدس حضرت شاه چراغ.
خواهش میکنم، انشاءالله که توفیقی باشه، در خدمتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضر هستید که امروز روز ششم ذی‌القعده هست که بر اساس تقویم رسمی کشور عنوان روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیهم السلام نامگذاری شده. یکی از روزهای دهه کرامت هست، دهه کرامت که با میلاد کریمه اهل بیت از فاطمه معصومه شروع شد، انشالله با میلاد حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام خاتمه پیدا میکنه. روز ششم ذی‌القعده هم که امروز باشه، وسط این دهه، به نام مبارک از احمد ابن موسی الکاظم نامگذاری شده. حضرت احمد ابن موسی الکاظم که معروف است در شیراز به شاه چراغ، یکی از فرزندان بلافصل و بزرگوار حضرت امام موسی کاظم هست که بنا به نوشته مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد، یکی از فرزندانی بوده که بسیار مورد توجه و احترام امام موسی کاظم علیه السلام بوده و در تاریخ به عنوان امین ولایت شناخته شده. امین ولایت به این معنا که چون ایشون فرزند ارشد امام بودن و مورد توجه ویژه امام بودن، برخی تصور میکردن که ایشون امام بعد از امام موسی کاظم هست. اما وقتی عده‌ای به سراغ ایشون رفتن بعد از شهادت امام موسی کاظم و با ایشون بیعت کردن، ایشون بلند شدن در مسجد و اعلام کردن من بیعت شما رو پذیرفتم، اما خود من هم در بیعت برادرم حضرت علی ابن موسی هستم. همه با هم حرکت کردن، آمدن خدمت امام رضا علیه السلام و با امام بیعت کردن. به همین خاطر ایشان به عنوان امین ولایت شناخته شدن. ابوالفضل علی ابن موسی رضا هم معروف هستن. ایشون بارگاه ملکوتی ایشون در شیراز واقع شده که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی شناخته میشه. حقیقتا ملجا و پناهگاه عموم مردم هست این پایگاه عظیم معنوی. فقط این رو خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض کنم که طی 15 روز اول امسال بیش از 3 میلیون زائر به این حرم مشرف شدند و از مواهب معنوی این حرم بهره‌مند شدند. امروز که روز ششم ذی‌قعده هست، روز بزرگ داشت مقام این امامزاده عظیم الشان. از قدیم رسم بوده مردم شیراز، مردم فارس پیاده سواره از نقاط مختلف استان برای عرض ارادت به پیشگاه این امامزاده واجب و تعظیم حضور پیدا میکنند که امروز هم به همین صورت از گروه ها، نهادها، دستگاه ها، هیئات مذهبی همه آماده شدن از چند روز پیش که انشالله حضور پیدا کنن. کم کم جمعیت داره حضور پیدا میکنه و برنامه ها از ساعت 8:30 صبح که شروع میشه دیگه تا حدود 10:30 شب انشالله استمرار داره که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز فارس انشالله به صورت زنده مردم استفاده خواهند.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی که همراه ما بودید. هم التماس دعا داریم، هم ازتون میخوایم که نایب زیاره ما باشید. سلام ها رو هم به همکارانتون و مردم عزیز شیراز برسید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. التماس دعا خدمت جناب عالی. خدا نگهدار،
خدا نگهدار حضرت.
التماس دعا، خدا حافظ.
و میهمان گرانقدرمون که در این لحظه میخواییم از حضورشون به عنوان کلاس درسی استفاده کنیم برای آموزش، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا، کارشناس مسائل مذهبی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله النور علی نور. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه، صبحتون عالی انشاءالله باشه، در پناه خداوند متعال باشید. تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو خدمت شما و همه شنوندگان نازنین برنامه، در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم. تو این لحظات و دقایق میخوام سکوت کنم و استفاده کنیم از فرمایشات حضرت عالی درباره دهه کرامت، به ویژه امروز هم که روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام هستش.
بله، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا را نشنید. اصلا صفت کرامت یکی از صفات خداست. اقرا و ربک الاکرم یکی از صفات خداست. صفت کرامت یکی از صفات پیامبر هست. انه لقول رسول کریم، خود پیامبر به عنوان کریم و فرد با کرامت معرفی میشه. خداوند متعال کریمه، با بندگانش کریمانه رفتار میکنه. اصلا صفت کرامت از صفات ناب بندگان ویژه خداست. اما آدم های با کرامت چه ویژگی هایی دارن؟ من خیلی سریع خدمت شما چند ویژگی رو عرض بکنم، انشاءالله بتونیم در دهه کرامت روی این چند تا ویژگی واقعا کار کنیم و در زندگیمون پیاده بکنیم تا ما هم شبیه خدا بشیم، تا ما هم شبیه پیامبر بشیم، تا ما هم شبیه ائمه بشیم. یکی از ویژگی های انسان های با کرامت اینه که انسان های با کرامت بدون منت به دیگران خدمت می کنن. خدمت بی منت. آفرین به اون کسانی که خدمتی می کنند بعدن به رخ نمی کشن، منت نمی زارن. حالا این خدمت چه می خواد نسبت به نزدیکان و اطرافیانش باشه، چه می خواد نسبت به دیگران باشه، کار رو برای خدا انجام می دن انسانهای با کرامت. دوم، قبل از اینکه فقیر به اونها مراجعه کنه، این شخص خودش فقیر رو شناسایی می کنه و فقیر رو متنعم می کنه، به فقیر رسیدگی می کنه. آدم کریم کسی است که قبل از اینکه فقیر به او مراجعه کنه، او به فقیر مراجعه میکنه.
فقط اگر خیلی کوتاه سپاسگزاری میکنه.
نرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی زند به شبها در خانه گدا را. ویژگی سوم انسان‌های با کرامت خیلی جالبه. الکریمو یتغافل و ینخده. آدم کریم تغافل میکنه. یعنی چی تغافل میکنه؟ یعنی اگر از کسی عیبی دید، اشتباهی دید، دائما این عیب و اشتباه او رو به رخش نمیکشه، سعی میکنه تغافل بکنه. همون و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، اینجوریه. از اونایی نیستش که هی بخواد خلاصه دیگران رو شماتت کنه، دیگران رو به خاطر اون عیبی که دارن تحقیر بکنه. یا تغافل، تغافل میکنه.
سپاسگزارم.
و ویژگی دیگر انسانهای کریم اینه که آدمای کریم خوش اخلاقند، خوش برخوردند. متاسفانه بعضیا هم در قضیه مالی خصیصن، هم در قضیه اخلاقی و رفتاری و کرداری خصیصن، اما آدمای کریم خوش برخوردن با مردم، خوش اخلاقن با مردم، با مردم درست رفتار میکنن، همون بحث مردمداری.
متشکرم.
که واقعا باید این فرهنگ بشه در بین ما و انشالله بتونیم
انشالله
این ویژگی های ناب کرامت رو
اصخایی میکنم، چون وقتمون کم هست. حتما انشالله توی فردا و فرصت های دیگه حتما بیشتر با حضرت عالی صحبت میشیم و در وقت بیشتر هم کلام حضرت خیلی عالی خواهیم شد، استفاده خواهیم کرد. سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
معید باشید. خدا نگهدار. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم از این همراهیتون. ممنونم که همراه ما بودید و بخش‌های مختلف رو شنیدید. این همراهیتون میتونه به صورت پیامک هم باشه، تماس هم بگیرید، حتما از نقطه نظرات خودتون آگاه و آشنا کنید. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. روز بخیر.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، سالم و تندرست باشید. خوشحالیم که در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم در ادامه برنامه های بخش اول از رادیو گفتگو. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. سامانه 30,000-1035 رو هم فراموش نکنید. رادیو گفتگوست. شما میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحالیم که در چنین روزی در دهه کرامت که روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام حضرت شاه چراغ هست، در خدمتون هستیم. انشاءالله که شما هم بتوانید از این روزها و فرصتهایی که در اختیار دارید استفاده بکنید. برنامه بعدی ما که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میشه 10:35 نام داره.
ده سی و پنج این برنامه یک مستند رادیویی است.